این واحد هم که تو عنوان اومده توضیحش داده شد در حقیقت، وحدت شد وحدت وجودی. اگر دو طبیعت و دو عنوان احیانا به حسب وجود متحد بشن، به حسب وجود متحد بشن، دو عنوانی که نسبت بینشون منوجب احدهما متعلق امر دیگری متعلق نهی، در اون مجمع که وحدت وجودی داره این دو عنوان در اون مجمع، آیا معقول وجوب و حرمت امر و نهی به تعبیر اینجا هر دو بر فعلیت باقی بمونه یا معقول نیست؟ پس مراد از واحد، واحد به حسب الوجود، متعدد به حسب العنوان، واحد به حسب الوجود. خب اگر بخواد اجتماع حقیقی باشه، قهرن واحد باید واحد به حسب الوجود باشه. اگر وحدت به حسب الوجود نیست، به حسب زمانه، او که میشود اجتماع موردی. عبارت ببینید، میگه مقصود از الواحد العمل الواحد الفعل الواحد، اما وجودن به اعتبار ان له وجودن واحدا. البته این وجود واحد معنون به دو عنوانه، بگید مصداق دو طبیعته، یکون ملتقا و مجمعا للعنوانه، این محل ملاقات و محل اجتماع دو عنوانه، ولو معنون یک چیز، یک وجود داره در مقابل متعدد به حسب الوجود. پس این وحدت، وحدت وجودیه در مقابل متعدد به حسب الوجود، ولو اون متعدد به حسب الوجود متحد به حسب زمان باشه، اون اجتماع موردی می شد. از کدیم جلسه قبل بیشک اونجا اجتماع ممکنه که مثال زد، در مقابل متعدد به حسب الوجود کنارش این کلمه رو اضافه کنید بد نیست، متحد به حسب زمان، مثل نظر الی الاجنبیه و صلات، اینا که متعدد وجودن بودن نهایت اتحاد زمانی بود. اونجا که بقاء الحکمین بر فعلیت بدون شک ممکنه، فإن وجود احدهما غیر وجود الاخر، فإن الاجتماع فی مثل هذا یسمى اجتماع موردی که ما تقدم. لذا از کردیم شما اگر بخواید اجتماع حقیقی تصویر کنید، وحدت رو باید وجودی بگیرید. تا وحدت بشه زمانی، اجتماع بشه موردی. بل فعل الواحد، از این بل فعل الواحد تا اول و به ما ذکرنا یظهرو، خیلی توجه کنید قسمت کن. پس این قرار اون دیگه مطلب جدیدی نبود، یعنی پیوند داشت با همون تفسیر اجتماع. اجتماع اگر موردی داشت، حقیقی داشت، قهرن اقتضای اجتماع موردی تعدد وجودی وحدت زمانی، اقتضای اجتماع حقیقی وحدت وجودی تعدد عنوانی. که قبلا هم گفته شد، الان هم گفت. اما این تیکه والفعل الواحد تا اول و به ما ذکرنا، این تیکه در مقام اشکال بر تعبیر مرحوم صاحب معالم در این بحث، در بحث اجتماع امرونه، خوب دقت کنید. مرم صاحب معالم تو بحث اجتماع همونه تعبیرشون اینه: هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی الواحد شخصی؟ این کلمه از شخصی رو اضافه کردیم. خب ایشون اینا رو نداشت. هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی الواحد؟ از شخصی نبود. در این پاراگراف میخواد بفرماید او کلمه از شخصی که صاحب معالم اضافه کرده نیازی به او نیست. عمده اینه که این وحدت، وحدت وجودی باشه. عنوانین منطبقین بر این واحد فی الوجود گاهی کلی هست، گاهی شخصی هست، اونش مهم نیست، دخلی نداره. دقت بکنید، تو عنوان که یک معنون پیدا کردند، خب میتونند این دو عنوان کلی باشند، مثل مثالی میزدیم تا حالا، صلات، قصد، صلات و قصد و عنوان کلیه دیگه، مسلات مصادیق کسیره، قصد مصادیق کسیره، ینطبق علی کسیر. حالا احیانا پیشونی تو بذاره رو مهر غیر بدون اذن او، در این مصداق واحد وجودن اون دو عنوان کلی هر دو صادق هم. گاهی هم اون عنوان، اون معنون واحد بالوجود دو عنوان منطبق برو، دو عنوان کلی نیستن، جزئی هم. شکی نیست که زید علم شخص هم. موضوعش جزئی هم. یک کنیه ای رو هم در نظر بگیرید، لقبی رو هم در نظر بگیرید. خب کنیه، لقب، اسم، هر سه مصادیق علم بود. اسمن اتا و کنیتن و لقبا، یا سه قسم علم بود. علم که کلی نیست مفهومش، علم شخص، این دو عنوان منطبق بر مورد واحد، یکیش اسم، یکیش لقب، یکیش اسم، یکیش کنیه، دو عنوان جزئی هست منطبق بر یک معنون، دو عنوان به اصطلاح شخصی هست، کلی نیست. ایشون توی پاراگراف این مخاطب بگه، او کلمه از شخصیه رو آورده ایشون در عنوان بحث، او دخلی نداره چه شخصی باشه چه کلی باشه، عمده اینه که اون معنون وحدت وجودی داشته باشه. این حالا اشکالی که شون داره، البته اون فرمایش صاحب معالم نکاتی توشه که صاحب هدایت و مسترشدین حاشیه و المعالم توضیح داده. اون کلمه اشخصیه در حقیقت بر میگرده به همین مراد از شخصیه، شخصیه در وجوده نه در عنوان، چون شخصیه رو بر میگرده به عنوان اشکال میکنه. حالا عبارت ببینید، آمد بر فعل الواحد به مالهو میدن وجود الواحد، عمل واحد این به مالهو تفسیر و الواحده. میگه الواحده میگیم توجه بکنید منظور وحدت وجودیه، فعل واحد که میگیم به مالهو میدن وجود الواحد، عمل واحد وجودن. اذا کان ملتقا للعنوانین، اگر اون مجمع دو عنوان بود، محل تصادق دو عنوان بود، فإن التقاء العناوین یا عنوانین فیه لا یخلو من حالتین، دو صورت داره. احداهما ان یکون الالتقاء به حسب ماهیت شخصیه، ماهیت و عنوان، التقاء به حسب عنوان شخصی باشه جزئی، مثل تصادق اسمی و لقبی بر فردی. ثانی ما ان یکون الالتقاء به حسب ماهیت الکلیه، که نوعا البته چونی التقاء به حسب عنوان کلی باشه، طبیعت کلی باشه. ان یکون کلی نفسه مجمعا للعنوانه، ما میگیم صلات قصد اینا خودشون دو عنوان کلی، مورد التقاء اینها هم خودش یک عنوان کلی داره باز، که البته اون کلی در خارج تشخص خارجیه، در قالب افراد و البته خاص و جزئیه. تن یکون کلی نفسه مجمعا للعنوانه، کل کون کلی الذی ینطبق علیه انه صراط و غصب، البته رو افراد خارجی اش در نظر بگیرید چه جزئی اونم، اما ما در بحث اصولی که با فرد خارجی خاص کار نداریم، که خواهیم بگیم صلات در دار قصبی، دیگه حالا صلات زید در دار عمر یا صلات بکر در دار خالد به او کار نداریم. حالا این عبارت رو میاری برای تیکش، و علیه فالمقصود من الواحد فی المقام الواحد و فی الوجود سواء کان شخصیاً فی العنوان هم کلیاً فی العنوان. چرا قید میزنید هل یجوز و اجتماع الامر و نه فی الواحد شخصی؟ حالا معنا تخصیص النزاع بالواحد شخصی که صاحب معالم این تخصیص رو داره، غرضمون اینه که عنوان معنون یستقو علیه العنوانان، فرق نمی کنه اون معنونی که یستقو علیه العنوانان خودش قابل انطباق بر کثیر یا غیر انطباق قابل انطباق بر کثیر، عمده اینه که در مقام تحقق عینی و خارجی وحدت وجودی پیدا کنند و عنوان. این تمام
استاد بطن تو این چه مرکوم زفر بحث ساید نالم موضوع انوانه اونجا دیده ماهیت شخصیه نمیتونه تصویر بشه، چون شخصیت مال وجود دیگه، ماهیت همیشه اگر خارج از وجود یعنی قطع نظر از وجود لحاظ بشه چه کلیه، چطور ما میتونیم اون موقع ماهیت شخصی رو مجموعه رو تا عنوان قرار بدیم؟ چون تشخص مال وجود است.
ببینید ماهیت وقت قطع نظر از وجود در نظر گرفته بشه خودش تقسیم میشه به کلی و جزئی. کلیت جزئیت وصف مفهوم بود به اصطلاح، نه معنون. اینه که فرمودن بعضی که انقسام مفهوم، شاید شما از لذتون بینه، انقسام مفهوم را اساسا به کلی جزئی غلط میدونن. این جزئیت مال مصداقه، مفهوم همیشه کلی. این حرفی که زدن، اما خب جوابش رو دادن. ما مفهوم رو مگر میگیم جزئی؟ یعنی حدود و صغورش رو جوری تعیین کنید که غیر قابل انطباق بر متعدد باشه. معیار برای جزئیت عدم قابلیت انطباق بر متعدد. یه وقت خود زید رو کار داریم، یه وقت عنوان زید رو. حالا عنوان زیدی که قرار پدرش امر، مادرش هند، در این زمان در این مکان، او که دیگه قابل انطباق بر متعدد نیست.
اما دارم میگه امارات تشخص، اما رو میگه احکام ماهیت، مثل احکام ماهیت امارات تشخص هست. یعنی چون نظر به خارج دارید شما لحاظ خارج،
بله این تیکش قبوله، اینش درسته. لذا میگی خب در مفهوم کلی هم، کلی هم همینجور میگیم، میگیم با توجه به خارج که نگاه میکنید یست و علال کسیر، او رو با توجه به خارج که نگاه میکنید لا ینتبق الا علا واحد. مقایسه اساس تقسیم قیاس با خارجه، تطبیق با خارجه. این تمام و به مازه کنم ببینید، بحث سر مجمع العنوانین، مگر نمیگیم اجتماع الامر و نهی فی واحدن؟ این فی واحدن میشه مجمع عنوانین. حالا آیا این باید شخصی باشه یا کلی؟ صاحب معالم قید شخصی زده، چون به قید شخصی برای چیه؟
مثلا زید
و ابو عمر که لقب باشه برای این مجموعه، اون که مثال برای متعلق تکلیف نیست. تو متعلق تکلیف باید عناوین رو مثلا نظر بگیرید، عناوین فعلی رو. اون مثال برای اینه که عناوین شخصی هم، مجمع هم شخصی. حالا اگر عناوین کلی بودن، مجمع هم کلی، اونجا محل بحثه. خلقون کلی الذی لا معنا لتخصیص النزاع بالواحد شخصی، یعنی مجمع رو معنون به عنوان جزئی بگیریم و معنون به عنوان کلی، فرق نمی‌کنه. بعد ما ذکرنا یظهر خروج الواحد بالجنس از محل الكلام، قرار شد محل تعبیر کنید، بنا شد مراد از واحد وحدت در وجود باشه. قهرن وحدت در وجود اگر معیار شد، یه وحدت مفهومی که منفک از وحدت وجودی باشه، باز بحث خارجه. احیانا مفهوم برای متعلق امر و نهی مفهوم واحدی باشه، اما مجمع و معنون با هم دیگه غیر قابل جمع باشند. نه فقط وحدت وجودی ندارن، مانع کل جمع هم. اونجا دیگه از بحث خارجه، میگه اگر امر داریم به سجده مطال لله، نهی داریم از سجده برای غیر خدا. مفهوم سجده یا تعبیر کرده جنس سجده یکیست، اما این دو به حسب الوجود که با هم قابل جمع نیستن. اگر سجودی پیدا کنیم هم لله باشه هم لغیر الله، تا پای غیر الله باز بشه دیگه لله نخواهد. ما به ما ذکرنا یظهر و خروج واحد بالجنس، یا تعبیر کردن واحد بالمفهوم از محل کلام، مراد به این واحد بالجنس ما اذا کان المعمور به و المنهیون عن از نظر وجودی مانع الجمع متغایرین وجودن غیر قابل جمع. سجود لله با سجود لسنم کی میتونه در عالم عین و تحقق جمع بشن با هم؟ لکنهما یدخلان تحت ماهیت واحده یا مفهوم واحد، فقط همین نخواهد. تو عرصه وجود هیچ اتحادی نیست، بلکه منع جمع. پس سجود لله سجود لسنم فانهما واحد بالجنس، به اعتبار اینکه کل منهما داخل و تحت عنوان سجود. اما لا شک ولا شک که در خروج این از محل نزاشون وحدت وجودی نیست. نمیتونید شما مجمع و معنون برای این پیدا کنید. دیگر تیکرم نمیگفتم مشخص بود وقتی قرار شد معیار وحدت وجودی دو عنوان باشه، اگر مانع الجمع به حسب الوجود که از بحث خارج نوبت به بحث نمیرسه. ان جواز، منظور از جواز هم دیگه روشن شد از ابتدا، مراد از جواز امکان عقلیه، معقولیت. هل یجوز و اجتماع الامر و نهی، میگفتیم هل یعقل و هل یمکن و بقاء الحکمین، هل الفعلیت و المقصود منها الجواز العقلی ای امکان المقابل للامتناع. خب بعدها خواهد آمد قائلین به امتناع میگن صلات در دار قصبی بخواد وجوب داشته باشه و حرمت داشته باشه مثل عمل واحد من جهت واحد است، که قبلا گفتیم بل اتفاق معقول نیست هم وجوب داشته باشه هم حرمت. نفس و تکلیف محال میشه، ممتنعین بر میگردونن اینجا رو به اونجا. خاطرتون میشه جلسه قبل گفتم سه صورت داریم، عمل واحد من جهت واحده هم امر بهش بخوره هم نه، این محال بل اتفاق، چون این نفس و تکلیف محاله. دو عمل داشته باشیم ولو در کنار هم در یک زمان، یکی امر داشته باشه یکی نه، این ممکنه و واقع بل اتفاق، مثل همون نظر الى اجنبیه و سلام. بحث سر این دو نقطه نیست، بحث سر نقطه سومه. کار نقطه سوم ملحق به اینه یا ملحق به اویه؟ باید ادله شنو دید. قائل به امتناع میگه عمل واحد ولو معنون به دو عنوان، این مثل همون عمل واحد معنون به یک عنوانه، بر میگرده به هم، نفس و تکلیف رو محال میبینه، نامعقول. قائل به امکان برش میگردونه به اون مثال نظر الال اجنبیه و سلات، میگه اینم در واقع اجتماع موردیه، خیال بکنید حقیقیه، و میشه معقول ممکن و خوبه بازه. و یه صحف ان یراده این امکان امتناع تعبیر فلسفیه. جواز اگر قرار شد به معنی امکان باشه در مقابل امتناع میشه تعبیر منطقی فلسفی. الان میفرماید میتونید این جواز را جواز کلامی بگیرید. جواز سه اصطلاح داره: فلسفی، کلامی، فقهی، بلکه چهار اصطلاح عرفی. کلمه جواز را اگر بخواد معنا کنه، چون کلمه جواز گاهی تو فلسفه گفته میشه مراد امکان در مقابل امتناع، گاهی تو کلام گفته میشه. تو کلام جواز به معنا حسنه در مقابل امتناع، در مقابل قبح. هل یجوزو این هل یحسنو یا قبیح، آیا نیکوست خدا هر دو حکم را بر فعلیت ابقا کنه در همچو جایی یا قبیح؟ و یا صحف هم یراد منها الجواز العقلی المقابل للقبح العقلی، که میشه استرای کلامی. البته خب قبیح، اگر قبیح علالله رو بخوایم مد نظر بگیریم برمیگرده به همون امتناع. و قد یرجعو، این قد تقلیل ناظر به جایی که قبیح رو بخواید اسناد به خدا بدید، این ممتنع میشه. گاهی برمیگردد به همون معنای اول به اعتبار اینکه قبیح ممتنع علالله، این به اعتبار تفسیر اون قده. و اگر قبیح بود بر خدا ممتنع هم هست. مل جواز له معان آخر، گاهی جواز تو فقه مد نظره، جواز مقابل وجوب و حرمت، عملی واجب باشه عملی حرام باشه مقابل اونها. البته جواز مقابل وجوب و حرمت میشه همون اباحه. یک جوازی داریم که جنس وجوب استحباب اباحه کراهته، او فقط مقابل حرمته. جواز مقابل حرمت داریم میشه جنس وجوب و استحباب اباحه کراهت. جواز مقابل وجوب و حرمت داریم این میشه اباحه. تو فقه عنوان جواز دو اصطلاح داره، همون شنیدی، جواز بالمعنى عام، جواز بالمعنى خاص. جواز بالمعنى خاص یعنی اباحه، جواز بالمعنى عام یعنی غیر حرام، به واجب هم اطلاق میشه. این معنای دیگر هم که میگه جواز به معنی احتمال، این معنا عرفیشه. خواهی میگن جواز این احتمالش هست، یعنی قطع به وجود یا قطع به عدم نیست، مظنه، توهم، اینا رو شامل میشه. ولی فهمت اینا تو بحث ما مقصود نیست، کلها غیر مراد قطعا، جا که بحث فقهی نیست، قطع بحث عرفی نیست، بحث عقلیه. حالا یا باید از منظر کلامی بهش نگاه کنیم یا از منظر فلسفی نگاه کنیم. اینو فرمودن بعضی، بله اصلا سر اختلاف در این که کلمه مندوه لازمه یا نه همینه. اونتا اونایی که میگن بحث رو فراتر میگیریم از این که مندوه باشد یا نباشد، حتی موارد عدم مندوه هم داخل، و حرفشون اینه که ما اینجا بحثمون به اصطلاح جهتی نیست. چرا دارید بحث رو جهتی مد نظر قرار میدید؟ حالا این چون بعدا میاد یک بحث جدایشون باز کرده برای این اعتبار و قید المندوحه قید المندوحه حدود دو ورقه بعد، چون بحث جدایی باز کرده انشاءالله اونجا میگی مرمو آخوند نزای دارهشون با مرمو آخوند که بحث جهتیه یا نه. بلان این فرمایید بله گفتن اینو. این تمام. اذا عرفت تفسیر هذه الكلمات الثلاث الوارده في عنوان المساله يتضح لك جيدا تحرير النزاع فان حاصل النزاع في المساله يكون. این قسمت از خارج گفتیم. در واقع پس بحث سر اینه که آیا معقوله عملی که به حسب وجود خارجی واحده اما مصداق دو طبیعته، مصداق دو عنوانه، طبیعت هم نگی چون طبیعت و کلی طبیعی اطلاق میشه، عنوان که بگید هم از کلی طبیعی و غیر کلی طبیعی میگه اینا رو برا معنون دو عنوانه. آیا معقول در اون مورد حکمین بر فعلیت بمانند یا معقول نیست باید یکی بمونه یکی ساقط بشه؟ این محل اختلاف، باید ادله طرفین رو ببینیم. ریشه اختلاف سر اینجاست که انشاءالله جلسه بعد اینا رو میگیم دیگه، چون الان وارد بشیم باز میمونه تا هفته دیگه. ریشه اختلاف اینجاست، حکم که وجوب حرمت حقیقتش چیه؟ یک، و به چی تعلق میگیره؟ این دو، آیا حقیقت حکم که خواهیم گفت انشاءالله حقیقت حکم همون اراده است، آیا معقول حکم به خارج تعلق بگیره یا حکم فقط به عناوین تعلق میگیره؟ جلسه بعد خواهد فرمود خود ایشون معتقد تعلق تکلیف به خارج محاله. اون نمازی ما تو خارج انجام میکنیم اون انجام میدیم اون متعلق تکلیف نیست، اون مسقط تکلیفه. متعلق تکلیف مثبت تکلیفه نه مسقط. اینا میاد زرد میکنیم باز اینجا باید شروع بشه که حقیقت و ماهیت حکم اول بیان بشه بعد معلوم بشه. حکم یک حقیقت داره ذات و تعلق، یعنی لا یتحقق الا به متعلقه. بعد بریم سر این که متعلق میتونه خارج باشه یا متعلقش باید از صنف خودش باشه که نفسیه. ریشه بحث از اینجاست. بحث هم بحث های عقلی صرفه ولی برهانیه. لذا عرض کردیم حکم شرعی که از این مجاری قراره به دست بیاد حکم شرعی مستنبط از طریق عقلیه، چون توی این بحث ها هیچ از آیه و روایت حرفی نیست، بر اساس مبادی عقلی صرف داریم پیش میریم ببینیم قاعده نظر عقلی چی. اگر برهانی شد و مفید قطع شد از این طریق اگر حکم شرعی کشف بشه به این نتیجه برسیم که نماز در دار قصبی معقول درش حکمین فعلیت پیدا کنن باید به همین نحو فتوا بدیم. حقی که فتوا به بطلان نماز در دار قصبی بدی نداریم. حالا چجور شده روایت بر خلاف اومده اینا رو بعدها توضیح میدیم، چون به ضرور نماز در دار قصبی باطل از ناحیه نصوص. آیا روایت خلاف عقله؟ خواهیم گفت نه، حکم العقل در حد اقتضاست نه علت تامه. انشاءالله تدریج بحث بشه. Thank you.